بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
بالنعمة العظمى والمنحة الكبرى الداعي إلى الطريقة المثلى والهادي إلى الخليقة الحسنى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب. نثار روح مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیتش صلوات ختم کنید. یکی از چیزهایی که خدای متعال به انبیاء گرامش و برگزیدگان از خلق مرحمت کرده است حکمت است. حکمت از چیزهایی است که خدای متعال به بندگان برگزیده‌اش عنایت کرده و آتیناه الحکم و النبوه، گاهی تعبیر قرآن مجید این هست: فلما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. حکم همون حکمت، حکمت، حکم، حاکم، تمام اینها از یک ریشه گرفته شده است. حالا حکمت چیست؟ حکمت یعنی رسیدن به امری، رسیدن به حق و رسیدن به واقع هر چیزی. در علوم شریعت رسیدن به اون واقعیات، در علوم طبیعی مثل طب فرض کنیم رسیدن به واقعیات، اون هم حکمت، منطقه حکمت طبیعی است. حکمت یعنی رسیدن، جهل مرکب نباشد، رسیدن به واقعیات رو بهش میگن حکمت. و این حکمت نه تنها به انبیا داده شده، خدای متعال به اولیاء خودش هم این حکمت رو داده. من یه آیه رو بخوانم ببینید اینطوره یا نه: ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. لقمان مسلم نیست که پیامبر بوده. برخی گفتن پیامبر بوده، برخی هم گفتن پیامبر نبوده، برخی ها گفتن کان عبدا شاکرا، و یکی از مؤمرین دنیاست حضرت لقمان سلام الله علیه، عبد صالح خداست. برخی معتقدن نبوت رو خدای متعال بر او ارائه کرد و به او فرمود مختاری، میتوانی بپذیری میتوانی نپذیری، چون نبوت کار سختی است. اوحینا الیک قولا ف ثقیلا، کار مشکلی است نبوه. پیامبر فرمود شیبتنی سورت هود و بعضی از سور قرآن، فستقم کما امرت. بایستی نبی در مأموریتش بردبار باشه، صبر پیشه کنه. خود حضرت لقمان نپذیرفت نبوت رو، البته مختار بود، خدای متعال بهش اختیار بود. این طور بعضی ها گفتن، گفتن کان عبدن صالحا. علی‌ای‌حال خدای متعال به حضرت لقمان حکمت عطا کرده و در سوره مبارکه لقمان تصریح به این امر شده است که لقمان سلام الله علیه دارای حکمت بوده. ائمه ما علیهم صلوات الله دارای حکمت بودن. امیر المؤمنین و 11 فرزندش سلام الله علیهم، اینها رو خدای متعال بهشون حکمت عطا کرده بوده، پیامبر هم نبوده. به بعضی از اولیاء خدا هم حکمت داده شده بر اساس ظرفیت و بر اساس سعه روحی و وجودی اونها. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت رو خدای متعال به هر کسی که خواهد میدهد و به هر کسی حکمت داده شد به او خیر کثیر داده شده. حالا در دو مقام بحث شده، یکی حکمت نظریست و یکی حکمت عملیست. حکمت نظریست بایدهاییست در دانستن، چیزهایی که انسان بایستی بدونه، خداشناسی، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به پیامبر، اعتقاد به امامت، اینا حکمت نظری است. یعنی سر و کار با نظر، فکر، با این امور سر و کار داره. یک حکمت هم حکمت عملی است. حکمت عملی اخلاق، اخلاقی که مسائلش گفته می شود حکمت عملی است. یعنی چیزهایی که شخص بایستی در زندگی اونها رو به کار بگیره، اینو بهش میگن حکمت عملی. پس دو قسم حکمت داریم، حکمت عملی و حکمت نظری. همیشه حکمت عملی بعد از حکمت نظری است. یعنی تا انسان نداند نمیتواند عمل کند، تا اعتقاد راسخی نداشته باشد عمل انسان میشه عمل بیهوده بیفایده، مثل اینکه کافری نماز بخونه پذیرفته نمیشه. مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به ری فی یوم عاصف لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. عمل کفار ارزشی نداره، چون شرط عمل ایمانه، شرط نماز ایمانه، شرط حج ایمانه، شرط روزه ایمانه. اگر ایمان نباشه اون عمل پذیرفته نیست، هر مقدارم که تلاش بکنه یک کسی. پس حکمت نظری مقدم بر حکمت عملی است. اول حکمت نظری و بعد حکمت عملی. قرآن مجید کتاب محکمه، کتابون احکمت آیاتو، ملاحظه کردی؟ کتابون احکمت آیاتو. آیات این کتاب محکمه، خلل ناپذیره. نمیشه یه آیه از قرآن رو نقدش کرد، بگویی العیاذ بالله این آیه قرآن درست نیست. قرآن فصل الخطاب، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم مجید. چون اون فرستادنده قرآن، اون کسی که قرآن رو فرستاده، حکیم بوده. ان الله علیم حکیم، حکیم این کتاب رو فرستاده، لذا قرآن که فرستاده اوست کتاب محکمی است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم یا عظیم، بل هو قرآن کریم فی لوح محفوظ. این کتاب کتابی نیست که خلل برداره. حالا بشر هر مقدار از نظر دانش و علم به دانشش افزوده بشود، سطح معلوماتش بالا برود، قرآن همون قرآنه. دیروز که بشر توی کفر زندگی میکرد، توی خیمه ها خبا، خیمه ها فستات، تو اونها چادرهای بیابانی زندگی میکرد، این قرآن کتابون احکمت آیاته بود. امروزم که بشر با سفینه های فضایی و زیر دریایی های اونچنانی سر و کار داره، عصر اتم و عصر فضا و عصر علم و عصر دانش، امروزم کتابون احکمت آیاته، هیچ فرقی نمیکنه. تا قیامت هم قرآن کتابون احکمت آیاتو من لدن حکیم خبیر. اینا آیات قرآن مجیده، هیچ دست نمیخوره. و عجیب این است که قرآن مجید بشر رو خوانده به مقام تحدی. تحدی میدونید یعنی چه؟ تحدی یه بشر، تو دانش داری؟ تو علمت زیاد شده؟ اگه راست میگی یک سوره مثل این قرآن بیار. اگه میتونه یک سوره مثل این قرآن بیار. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. یک سوره، لازم نیست سوره بزرگی مثل سوره بقره بیاوری، یه سوره کوچکی که 3 آیه فقط داره مثل سوره کوثر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دانشمندان بزرگ عرب، فصحا، بلقا، رفتن نشستن، افکارشون روی هم ریختن، فکر کردن، تأمل کردن، عمیقاً مطالب، الفاظی که خواستن درست بکنن درست کردن. گفتن یه سوره ما مثل کوثر میاریم، یه سورهی درست کردن. بعد خودشون گفتن این سوره که ما درست کردیم 14 تا اشکال داره که به سوره کوثر وارد نیست. 14 تا اشکال خودشون گرفتن به اونو که درست کردن. یک انسان امی، پیامبر امی، الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه فی التوراة والانجیل، یه پیامبر امی آمد این کتاب عجیب رو آورد برای بشریت. عزیزان من، این ماه محرم و ماه صفر ماهای مناسبی است، خصوصا بعد از ایام عاشورا، از قرآن مجید بهره بگیریم. قرآن شفاءه. قرآن یک کتابی است که به انسان نشاط میدهد. قرآن یک کتابی است که تلاوتش، تفکر در اون، استماع او سفارش شده. فقرأوا ما تیسر من القرآن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ببینید هم قرائت هم استماع و گوش کردن و هم تدبر در قرآن. کسی این تصور رو نکند که امروز عصر علم و دانش و عصر رسیدن به مسائل بسیار پیچیده طبیعت قرآن مال 14 قرن قبل بوده. نه، قرآن مال امروزه و تا روز قیامت. این قرآن کتاب هدایته. سرش هم این است که قرآن با طبیعت و سرشت انسان هماهنگه. مگه یه روزی انسان غیر انسان میشه؟ انسان یعنی حیوان ناطق، یعنی یه موجود متفکر. این قرآن هم اعتقادات، هم اخلاق و هم احکام و هم قوانین مدنی، هم قوانین جزایی، تمامش با فطرت بشر گره خورده. مثل که یه روز به بشر بگن آقا قضا نخور، نمیشه. قرآن میفرماد ما هیچ جسدی رو نگذاشتیم که طعام نخواد. لا یاکل الطعام. انسان یاکل و یمشی فی الاسواق. انسان یه موجود اینطوری هست، نمیشه قضا نخواد. قرآن یک کتابیست با سرشت انسان و طبیعت انسان هماهنگه، تا قیامت هم همینطوره. لذا رسول خدا و در سخنی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن ظاهره انیق باطنه عمیق لا ینقضی عجائبه. ظاهر قرآن زیباست، باطن قرآن عمیقه. للقرآن بات ولی بطنهی بات ولی بطنهی بات الى سبعت ابطن او سبعین بطنن سبعین بطنن. این کتاب اهلش البته معنا میکنن، ما اهل نیستیم چون ما یه موجود محدودی هستیم. قرآن میفرماید که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهلش میدانن، خوبم بیان میکنن اهلش. اونجایی که جای بیانه اهل قرآن، قرآن رو بیان کردن، مسائل قرآن رو گفتن. بنابراین بایستی ما به قرآن مجید بیشتر نزدیک بشیم. معنای نزدیک شدن به قرآن این نیست که از حدیث کناره بگیریم، چون قرآن رو به زمینه حدیث میتوان فهمید. اگر حدیث نباشه انسان قرآن هم نمیتونه بفهمه. من یه آیهی بخونم ببینید اینطوره یا نه. سوره مبارکه نحل آیه 42 و آیه 64 خدای متعال میفرماد و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما ذکر رو بر تو نازل کردیم، اما این ذکر نیاز به تبیین داره، بایستی این ذکر تبیین بشه. تبیینش پیامبر با توست. این یک آیه. آیه دیگرم تو همین سوره مبارکه خدای متعال میفرماد اگر مردم در آیات اختلاف کردن لتبین للناس ما نزل الیهم، در اون چیزی که اختلاف کردن، فی مختلف و فی، هر کجا گرفتار اختلاف شدن، آقا دست دوز بایستی بریده شود، از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما به ما کسبا نکالا. بله، ایدیه هما، ایدی جمع یده، ید یعنی دست. زن و مرد دزد و سارق رو دستشون رو قطع کنی. از کجا دستشون رو قطع کنی؟ نمیشه بگی حسبنا کتاب الله. نمیشه. از کجا دست دزد رو قطع کنی؟ این نیاز به تبیین داره. لتبین للناس ما نزل الیهم، تو بایستی تبیین کنی برای مردم ما نزل الیهم، اون چیزی که مردم نازل شده. آت و زکات، عقیم و سلات، چطور نماز بخونیم؟ لتبین للناس، چطور زکات بدیم؟ لتبین للناس کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. از سحر تا افطار و روزه بگیرید تا غروب رو. خب از چه چیزهایی بایستی پرهیز بکنید؟ کل و اشربو. اما چیز دیگه هم هست روزه رو باطل میکنه، تنها اکل و شرب نیست که روزه رو باطل میکنه. 10 تا چیز 9 تا چیز روزه رو باطل میکنه. اینا رو تو قرآن نیامده، اینا رو سنت بایستی تبیین بکنه. و همینطور مسائل دیگر، خیلی مسائل دیگر هست که تبیین اونها واگذار به سنت شده. بنابراین اگر ما بحث قرآن رو مطرح میکنیم و میگوییم از قرآن نبایستی فاصله گرفت، معنای این مسئله این نیست که پس ما دیگه نیاز به حدیث نداریم، نیاز به امام نداریم. نه، چرا نیاز داریم؟ چون خود قرآن تبیین بعضی از مسائل قرآن رو واگذار کرده به پیامبر و پیامبر خدا هم اینها رو واگذار کرده به اطاعتش. دقت بفرمایید، اینو واگذار به اطاعتش کرده پیامبر. اگر کسی حرف داره روی این، من حاضرم پاسخگو باشم. پیامبر اینو واگذار به اطاعت کرده، فرموده بعد از من اطرتم. من بخونم حدیثشو، صلوات مرحمت بفرمایید. فرمود انی تارکن فیکم و فقلین او فقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تبلو ابدا. تمسک به این دو چیز، یعنی بایستی سراغ قرآن و اطرت برمید. فرمود بر اساس حدیثی که ام سلمه نقل کرده از روزهای آخر عمر پیامبر و حاکم در مستدرکش نقل کرده با سند صحیح، رسول خدا فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علیون لن یفترقا حتی یرد علیل حوز. بنابراین معنای رفتن به سمت قرآن این نیست که از اطرت ما فاصله بگیریم. قرآن و اطرت با هم خواهند بود. من مطالبی که از آغاز تا اینجا عرض کردم، عنایت بفرمایید چی شد؟ بحث‌هایی که انشاءالله ما خواهیم داشت بحث‌های قرآنی است. عنوانم بهش میدیم که یک سلسله بحث‌های قابل توجهی است و طرح هم نشده تحت عنوان حکمت‌های قرآنی. حکمت‌های قرآنی، حکمت رو معنا کردیم چیه؟ حکمت نظری و حکمت عملی. و معنا کردیم اساساً حکمت یعنی چیز محکم، چیز پایدار، چیزی که از بین رفتنی نیست. حالا اون قانونه، ساختمانم اگر شما ساختمان درستی بسازید میگید ساختمان محکم، سخنم اگر سخن درستی باشه میگید این سخن سخن محکمی است. مثل کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تعطی اکلها کل حین به اذن ربها. یعنی سخنم گاهی میشه سخن محکم، مثل درختی که عروق و ریشه های اون درخت در باطن زمینه و هر زمان میوه میده، مثل قرآن. این کلامی است محکم که هر زمان میوه میده به انسان ها و میتونن از این کتاب استفاده کنن. حکمت رو معنا کردیم و عرض کردیم حکمت اختصاص به انبیا ندارد. خدای متعال حکمت رو به غیر از انبیا هم داده. مثال زدیم به حضرت لقمان، عرض کردیم مسلم نیست که حضرت لقمان پیامبر بوده. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. در آیه دیگری خدای متعال می‌فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اگر به کسی حکمت داده شد به او خیر کثیر داده شده. لذا بنا رو گذاشتیم بر این که حکمت‌های قرآنی رو ما از همون آغاز مطرح بکنیم، راجع به حکمت‌های قرآنی بحث بکنیم. حکمت‌های قرآنی حکمت‌های جالبی است. من یکیش رو عنوان می‌کنم، هر مقدار که فرصت هست راجع به این حکمت قرآنی بحث می‌کنیم و هر مقدار که موند انشالله می‌گذاریم برای جلسه بعد. اول حکمتی که در این سوره مبارکه بقره به چشم می‌خورد و قرآن مجید از ما خواسته که ما این گونه باشیم، این است که همین اوائل سوره مبارکه بقره، این است که انسان بایستی به یقین برسه در امور، به یقین. می فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل که و بالآخرت هم یوقنون. این آیه شریفه من ترجمه می کنم، اما حق این آیه پیامی داره که اون پیامش درس زندگی است. اگر کسی بخواد یه زندگی خوبی داشته باشه بایستی به این آیه توجه بکنه. ترجمه آیه اینه: کسانی که ایمان به تو، به آنچه که به تو نازل شده آوردن و آنچه که به انبیاء گذشته نازل شده به اونها هم ایمان آوردن. چون ما امتیاز امت اسلامی با سایر امت ها میدونی چیه؟ این نکته ایست. مسیحی ها یهودی ها رو قبول ندارن، یهودی ها مسیحی ها رو قبول ندارن، زردشتیان هیچ کدوم اینها رو قبول ندارن، همه اینها مسلمان ها رو قبول ندارن. اینطوره دیگه. اما ما مسلمان ها همه اینها رو قبول داریم. موسی سلام الله علیه رو قبول داریم، عیسی سلام الله علیه رو قبول داریم، ابراهیم رو قبول داریم. میخواید من آیاشو بخونم ببینید قبول داریم یا نه؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. ما همه رو قبول داریم. این امتیاز اسلامه. شما از ما رو قبول نداریم، ما آنچه که شما میگوید قبول داریم. حالا همینجا من یه نکته ای عرض میکنم، چون این روزا تبلیغ مسیحیت هم زیاد تو دنیا میشه. الان کانال های تلویزیونی که تبلیغ مسیحیت میکنه میان بیاد سمت و سوی ما، دین ما درسته. من یک مطلب عقلانی رو خدمت عزیزان عرض کنم، خصوصا جوانهایی که این تبلیغات ممکنه در اونها اثر بگذاره. یه مطلب عقلی که ما راست میگیم نه اونها. ما راست میگیم، ما میگوییم اون چه که شما میگویید ما قبول داریم و اضافه. شما دین خودتون رو قبول دارید اما از ما رو قبول ندارید. احتمال نمیدید ما راست بگیم؟ احتمالش که هست از نظر شما. بنابراین ما علا ای حال از نظر ضرر تأمینیم، مأمونیم، به ما ضرری نمیخوره، چون اعتقاداتمون نسبت به همه اون چیزاش. شما میگید اگه کسی موسی رو قبول نداشته بشه جهنمیه، میگیم ما موسی رو قبول داریم. شما نصارا میگید اگه کسی عیسی رو قبول نداشته بشه جهنمیه، ما میگیم ما عیسی رو قبول داریم. شما زرتشتی ها میگید اگر کسی زرتشت رو قبول نداشته بشه جهنمیه، ما میگیم زرتشت رو قبول داریم. خب پس ما همه اون چه که شما میگید قبول داریم به اضافه پیامبر. ما یه چیزی میگیم، ما میگیم اگه کسی پیغمبر آخر الزمان رو قبول نداشته باشه جهنمیه. شما این اعتقاد ندارید. احتمال بدید که شما چون قبول ندارید ما راست بگیم و شما آتشی باشید، ولی ما این احتمال نمیدیم رو مبنای شما. نمیدونم توانستم مطلب رو بیان بکنم. باز اجازه بدید این مطلب رو با یه شکل دیگری بیان بکنم. این چقدر زیباست استدلال برای اینکه ما مکتبمون مکتب حقی است. یه صلواتی مرامد بفرمایید. یهود میگوید هر کسی مکتب ما رو قبول نداشته باشه جهنمیه. ما مسلمان ها میگیم ما قبول داریم، پس ما دید شما جهنمی نیستیم. مسیحی ها میگوید هر کسی مکتب ما رو قبول نداشته باشه جهنمیه. ما مسلمان ها میگیم ما مکتب حضرت مسیح رو، انجیل رو قبول داریم، حضرت مسیح رو قبول داریم، پیغمبرش هم قبول داریم، پس ما جهنمی نیستیم از نظر شما. زرتشتی ها مثلا میگوین هر کسی مکتب ما رو قبول نداشته باشه جهنمیه. ما میگیم حضرت زرتشت رو اگر پیامبر بوده در تاریخ این طور داره ما قبول داریم، ما کلیت آیه رو قبول داریم دیگه. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. پس ما از دید شما جهنمی نیستیم، ما مسلمان ها. چرا؟ چون شما هر چی رو میگویید ما میگیم قبول داریم، پیغمبرتون رو قبول داریم، کتابش رو قبول داریم، همه رو قبول داریم. اما شما از دید ما جهنمی هستید. چرا؟ چون شما پیغمبر آخر الزمان رو قبول نکردید. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. شما از دید ما جهنمی هستید ولی ما از دید شما جهنمی نیستیم. این همین کافی است، همین استدلال کافی است که ما از دید شما جهنمی نیستیم ولی شما از دید ما جهنمی هستید. لااقل احتمال بدید ما راست میگیم، بیاد در دین ما تحقیق کنید. این خیلی استدلال روانی است. من امیدوارم توانسته باشم مطلب رو بیان بکنم. استدلال روانی است. بنابراین ما همه انبیا رو قبول داریم، ابراهیم رو هم قبول داریم، نوح رو هم قبول داریم، یونس رو هم قبول داریم، همه انبیا رو ما قبول داریم. ما 124,000 پیامبری که خدا فرستاده من آدم الی خاتم همه رو پذیرفتیم، بهشون ایمان داریم. بنابراین از دیدگاه شما ما آتشی نیستیم ولی از دیدگاه ما شما آتشی هستید، پس شما بایستی بیاد رو مکتب ما تحقیق بکنید. این مطالبی بود که من عرض کردم. حالا این آیه شریفه می فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که الان تا حالا بحثش هم بحث همین بود که ما هم یؤمنون بما انزل الیک که پیامبره، هم یؤمنون بما انزل من قبلک که انبیاء گذشته است، ما قبول داریم. خیلی جالبه آیون برای این که توجه داشته باشن، آیات قرآن خیلی عجیبه. شما این سوره بقره رو میبینید، اولش یه حرفی رو میزنه، آخرش هم همون حرف رو میزنه. اول سوره بقره میفرماید الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، آخر سوره بقره بعد از 280 تا آیه میفرماید چی؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اینا رو دقت کن، خیلی ظریفه در قرآن. اول سوره همون چیزی رو میگوید که آخر سوره همون رو میگوید. اینا از ظرافت‌های قرآن مجیده و خیلی از سور این طوری هست. یعنی اول مطلبی رو بیان کرده، در پایان هم می‌بینی همون مطلب آمده. امیدوارم این مطلب رو هم گرفته باشی. حالا بعد می‌فرماید و بالآخرت هم یوقنون، متقین کسانی هستن که قیامت رو باور کردن و به یقین رسیدن. من راجع به یقین یکی از حکمت هاست. یقین یعنی چی؟ یقین یک حالتی است درونی و قلبی که انسان نسبت به یک چیزی جزم و قطع پیدا میکنه. آقا من سوال میکنم، الان شبه؟ شما میفرمایید بله. میگم چند درصد احتمال میدی شبه؟ 50%؟ میگه نه بیشتر. 60%؟ میگه نه بیشتر. 70%؟ یعنی 30% احتمال میدم شب نباشه. نه بیشتر. 80%؟ 90%؟ میگه نه 100%. یعنی 1% احتمال خلاف نمیدم، 100% شبه. اینو بهش میگن یقین. مؤمن بایستی قیامت اینطور مورد یقینش باشه. حالا در و ثمره این حکمت قرآنی چیه؟ ثمره این حکمت قرآنی عزیزان من اینه، سعی کنید تو زندگی، تو کارهای روزمرتونم به یقین برسید. ما ضررهایی که تو زندگی میکنیم به خاطر این است که بر اساس احتمالات حرکت میکنیم. پامو بلند میکنم بذارم زمین، میگم انشالله زیر پام محکمه، میذارم زمین میخورم زمین. چرا؟ چون نگاه نکردم. نگاه نکردم، اگر نگاه کرده بودم، یقین پیدا کرده بودم، زمین نمیخوردم. تو معامله همینطوره، تو مسائل اجتماعی همینطوره، تو مسائل دینی همینطوره. انسان بایستی به یقین برسه. ما چرا تو مسائل گاهی گرفتار یه سلسله مشکلاتی میشیم؟ گره کور مشکلات گاهی به گونه ای میشه، بعضی از آیون میان باز شدنی نیست، نمیشه این گره رو باز کن. آه چرا اینطور شده؟ چرا این گره اینطور کور شده؟ میگه خودم کردم. خب چرا کردی آقا؟ چرا از ابتدا دقت لازم رو نکردی ببینی این کار پایانش کجاست؟ میخواستی به پایان و نتیجه کار مطمئن بشوی و یقین پیدا کنی و بعد اون کار رو آغاز بکنی. لذا در روایات، من آدرسم عرض بکنم چون ضبط میشه مسائل، خوبه برای کسانی که گوش میکنن این مباحث رو، در کافی یک بابیست به نام باب فضل یقین، روایات فراوانی وارد شده. امام علیه السلام میفرماد هیچ چیزی بهتر از یقین به اشخاص داده نشده. انسان باعثی به یقین برسه. اگر در زمینه خداشناسی انسان به یقین رسید، دیگه گناه نمی کنه، دیگه بی نماز نمیشه، دیگه تمام زندگی و کارها و حرکاتش حساب و کتاب داره، و بالآخرت هم یوقنون. پس یکی از حکمتهای قرآنی این است که شخص مؤمن بایستی به یقین برسه. ببینیم حالا تتمه بحث یقین رو، من ابتدا حدیثی که عنوان کردم راجع به یه مطلب دیگری بود، تصورم این بود میرسیم به اونجا، نرسیدیم. انشاءالله این بحث رو در جلسه بعد تعقیب خواهیم کرد به زمینه حکمت دیگری. این حکمت ها رو سعی کنید به خاطر مبارکتون بسپارید. این حکمت ها تو زندگی امروز ما کارساز، کاربرد داره، برای خودمون نتیجه و ثمره داره. حالا یه صلوات ختم. خرگه ظلم نگون خیمه مظلوم به پاس، این بنا راز ازل دست خدا محکم زد، سلطنت تا به ابد سلطنت مظلوم است. این لوا را به زمین عیسی بن مریم زد، غرق دریای غمت گشت دل ما چو حسین، زیر این بحر معلق رقمی بی غم زد. اهل بیت رسیدن کنار دروازه کوفه، مردم کوفه برای تماشا بیرون آمده بودن، بیرون شهر اجتماع کرده بودن. اهل بیت سوار بر شترها بودن، سرها و نیزه ها که سرها بر بالای آنها بود، پیشا پیش این زن و بچه در حرکت رو 70 و چند سر. زینب چون جمعیت رو دید خطبه ای رو خوند. انشاءالله توی فرصتی میخوانی خطبه. مردم و مورد اعتاب قرار داد. اون پیرمرد کوفی وقتی سخنان زینب رو شنید گفت به ابی انتم و امی شبابكم خیر الشباب و کهولكم خیر کهول. میگوید زینب چنون سخن میگفت گویا این کلمات از فضای دهان علی خارج میشد که انها تنطق عن لسان امیر المؤمنین. سکنت الاجراس و ارتبت الانفاس. نفس ها تو سینه ها حبس شده بود. زنگ گردن شترها تکون نمیخور. یه مرتبه زینب نگاه کردید سر بریده حسین بالای نیه. یا هلالم لما استتم مکمالا قاله خسفه فابدا غروبا. مجسم کنید یک کسی که یک کسی رو از دست داده نمیذارن کنار قبر زیاد بمونه، نمیذارن خیلی جسدشو ببینن. اما این خواهر داغ دیده بعد از دو روز سر بریده یا حسین و بالای نیت هاجان که آی تو که سلطان مهر و عهد و ودادی از چه رسم وفا زدست بدانی. داغ حزنت تو بر دلم بنهادی. ما توهم تو یا شقیق فادی کان هازا مقدرم مکتوبا. یا حسین جان خواهرانت سوار اشترها، دخترانت میان محملها، ای تسلی به همه دلها. یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسمك العظیم الاعظم یا الله. خدایا به حق قرآن ما رو ببخش. خدایا خودت توفیق پرهیز از لغزش ها به ما مرحمت کن. نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت کن. خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ و امراض صعب العلاج حفظ کن. و قجل فی فرجمون.